خبری رادیو زودی خوش آمدید. شالا گل خواجه هستم. سلام. قبل از تفسیر خبر و گزارش های امروز 18 فوریه توجه کنید به سرخط مطالب ما. پیامد سنگریزی لغزش سنگپورههای کلان در دهه یوگیدی نویای دروازی ولایت مختار کوهستانی بدخشان سیمخانه ها را تخریب کرد.
این ایت هوای پری است در نیا زای است بعدی تاومای است.
آخرین منطقه زیر نظارت ظاهراً به زودی جنگجویان گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی از آخرین استحکامشان محروم می شوند.
امروز طور میبینید 1500 نفر از محاصره بیرون شدند، ولی هنوز هم در دهه باغوز مردم زیاد بند ماندند.
قانون ایپوتیکا بازبینی شود و یوچارو ساکنان تاجیکستان با این نوع قرضهای بانکی صاحب خانه شدن نمیتوانند.
زیاده از 100,000 خانه‌دارهای نو پیدا می شوند. 100,000 خانه‌دار یعنی 100,000 به ما خانه در کار است.
از سرما با سنگریزی ساکنان نویای دروازی ولایت مختار کوهستان بدخشان به رفع عاقبت های سنگریزی روزی گذشته مشغولند. در سال جاری مردم نویه بوری چندم است که شاهد این آفت طبیعی می شوند. خبرها درباره ریزش سنگ در حال به گوش می رسند که هفته قبل مسئولین کمیته حالات فوق العاده تاجیکستان گفته بودند تنها در یک ماه گذشته 8 نفر در گوشه های مختلف تاجیکستان زیر ترما مانده و هلاک شدند. کاربران آزادی ویدیو با فرستادن نوار از نویای درواز گفتند اگر سنگریزی اخیر در روزهای درسی به عمل می آمد پیامدی ناگوار می داشت.
هوایی های همجا پاری هست و مای هست دریا زای هست بعد دریا
ریزش سنگپاره های بزرگ به بالای مکتب تحصیلات همگانی ناحیه درواز ساعت 6 صبح 17 فوریه رخ داده است. در پی سنگریزی قسم از بینای مکتب رقم 6 به نام سروری امیرجانی دهه یوگت تخریب شد. طبره ساکنان محلی خبر دادند اساساً 3 سیمخانه مکتب ضرر دیدند. همچنین در داخل بینای این مکتب کودکستان نیز عمل میکرد که از این آفتی طبیعی آسیب دید. به گفته ساکنان در مکتب مذکور صدها خواننده تحصیل میکنند. خوشبختانه ریزش سنگ در روز یکشنبه اتفاق افتاد و تلفات جانی را در پی نداشت. هرچند به ادامه تحصیل مکتب بچه ها در دهه یوگت تاثیر رساند. ساکنان میگویند تقریبا 10 سال پیش شاهدی همین گونه سنگریزی شده بودند و از خطر این آفت طبیعی نگرانند. ناحیه دروازی ولایت مختار کوهستان بدخشان یکی از مناطق آسیب پذیر از آفتهای طبیعی محسوب می‌یابد. هفته گذشته ریزش سنگ‌ها از کوه در دهه سنگوی ناحیه منزل یک خانواده را تخریب کرده راه ماشینگرد را نیز قسمان ویران نمود. بعدن با کمک کمیته حالت‌های فوق‌العاده و ساکنان محلی حرکت نقلیات دوباره برقرار گردید.
گزارش مذکور با مساعدت کاربران رادیو آزادی امکان پذیر شد. سپاس فراوان برای همکاری. اگر شما نیز میخواهید در تهیه برنامه خبری مساعدت کنید رقم ما در وایبر و واتساپ در خدمت شماست. تنها همین رو خاطررسان میکنم که رقم مذکور برای صحبت تلفنی نیست، بلکه خبر و عکس و نوار شما رو قبول میکند. اگر شما این گونه مواد دارید با رقم پلوس 420-724-056-681 بفرستید، ما برای گرفتن جزئیات با شما تماس می مقامات انتظامی تاجیکستان یک افسر بلند رتبه وزارت امور داخلی را دستگیر کردند. فرهاد نورخانوف افسر ریاست امور داخلی شهر دوشنبه به شکنجه و سوء استفاده از مقام متهم می شود. فرهاد نورخانوف و دو کارمند شعبه کوفتکوی جنایی به آن گمان برمی‌شوند که با افتتاح پرونده سوخته به ضد یک ساکن دوشنبه از او هزاران دلار رشوه خواستند. حمزه سولیف جبردیده در این پرونده از این پیشتر به رادیو زودی گفت که افسران میلیسا او را عذاب و شکنجه داده خواستند که اتهام حفظ و قاچاق مواد مخدر را بر دوش بگیرند. در دوستانی کل گفتند که فرهاد نورخانوف روزهای نزدیک با جبر دیده روبرو کرده می شود. نشر خبرها درباره شکنجه و بدمعاملگی میلیسه های توجیک در حال است که وزارت امور داخلی در این اواخر برای دیگر کردن ایمیج آنها و بالا بردن آبرویشان در جامعه تلاش میکند. اگر چند پیش بعد فرمان وزیر امور داخلی افسران میلیسه به تئاتر رفتند، من بعد به کتابخانه میروند. همکاران ما از تلویزیون نستایش وریمه در این باره گزارش آماده نمودند و آن را عبدالله اشورف تقدیم میکند.
در شعبه های میلیسه که کتابخانه باز کردند همه کارمندان شروع از رهبریت تا میلیسه قطاری حتما برای کتابخانه می روند. کتابدار در دفتر مخصوص آمد و رفت ملیسه ها و نام کتاب های مطالعه کرده شان را ثبت می کند. همچنین قید می شود که کتاب در چه مدت خوانده شده است. مطالعه ادبیات صفر کسبی و یا روزنامه ممکن نیست. از ملیسه ها تقاضا می شود برای رشد جهان بینی و کتاب های رئیس جمهور و ادبیات بدیهی توجه کنند.
در اینجا کارت های مخصوص است. هر یک بخش رهبری خود را دارد. از آنها پرسیده می شود که چی تعداد از زیر دستانشان از کتابخانه استفاده کرده. همه این فعالیت ما نظارت
شده. ملیسه ها باید در وقتی فارغ از کار به کتابخانه بروند. به گفته یکی از کتابداران، کارمندان حفظ حقوق اکثرا به وقتی نوبتداری و یا نبودن یگان حادثه پشت کتاب میشینند. هر سه ماه دانش های اندوخته ملیسه ها را امتحان میکنند.
هر ماه درباره
شماره کتاب های بدیعی خوانده شده مؤلف و نشریات حسابات داده می شود. بر علاوه امتحان های تخصصی نیز هست. قبل از آن که کارمندان حفظ حقوق صاحب رتبه شوند حتما امتحان می سپارند.
или передвижение по должности сотрудники правоохранительных органов Таджикистана обязательно должны сдавать тесты.
Барилова и рафтан ба китобхона кормандони милиса бояд фурсат ёфта забони англиси ҳам омӯзанд. Донистани забони хориҷӣ барои муошират бо ҷаҳонгардон зарур аст. Зимнан дар доираи барномаи ислоҳи милиция дар ду соли ахир вазорати корҳои дохилӣ барои тағйир додани чеҳраи кормандонаш ба як полиси замонавӣ чанд иқдоме пиёда кард. بیشتر از 10 ملیسه‌را برای فربهی از کار راندند. 10 ملیسه دیگر برای خراب شدن هشدار گرفتند و بر اساس مقررات هر کارمند ملیسه ماه یک بار باید به تئاتر برود.
و بینندگان عزیز، اکنون توجه کنید به یک اعلان. رادیو آزادی روز 12 فوریه بخش اول سلسله گزارش تاریخی را زیر عنوان ریگی اومو 300 سال نخست اسلام در ماورا هنر در آزادی ویدیو و وبسایت رادیو آزادی نشر کرد. پیشنهاد میکنیم که این فیلم را تماشا کنید و نظر و سوالای خود را ارائه نمایید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. آخر هفته گذشته در سوریه عملیات بر ضد سلاح بدستان گروه دهشت افکن دولت اسلامی ادامه داشت و به نظر می رسد که به زودی جنگجویان از آخرین استحکامشان محروم می شوند. اکنون بسیاری ها این سوال را مطرح می کنند که بعد بیرون شوی سربازان آمریکا از سوریه، سرنوشت بوشندگان این استحکام و نیروهای کرد که با دهشت افکنان دست به گریبان هستند چی خواهد شد؟
نبرد با جنگجویان گروه دهشت افکن دولت اسلامی و یا داعش در آخرین منطقه زیر نظارت دهشت افکنان ادامه دارد. حالا طبق اخبار رسیده، قلمرو زیر نظارت جنگجویان به همگی 700 متر مربع برابر است. فرماندهان نیروهای زیر نظارت کردها میگویند هزارها ساکن در منطقه بند مانده و جنگجویان آنها را همچون سپر زنده استفاده میبرند.
امروز طوری میبینید 1,500 نفر از محاصره بیرون شدند، ولی هنوز هم در دهه باغوز مردم زیاد بند ماندند. ما و نیروهایمان تلاش خواهیم کرد که مردم آسایشتر را از برخوردها ایمین نگاه داریم.
ظاهراً مسئله فقط روی آن است که کی این منطقه تحت تصرف کامل ائتلاف ضد داعش قرار میگیرد. روز شنبه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ از کشورهای اروپایی درخواست نمود که صدها جنگجوی اسیر افتاده داعش را به وطنهایشان انتقال داده آنها را محاکمه و مجازات کنند. با گفتی رئیس جمهور آمریکا، متفقان اروپایی در جنگ با داعش به قدر کافی فعال نیستند و اگر آنها اسیرانشان را نگیرند، جنگجویان بالاخره آزاد شده کوچه های اروپا را نارام میکنند. با قبل شارحان اشغال آخرین استحکام داعش معنای شکست کامل این گروه دهشت افکن را نخواهد داشت، زیرا وقت داعش در قلمرو عراق منطقه ها را یک پی هم از دست داد، آنها با پنهانکاری گذشته همانا هر سری چند وقت حمله هایشان را ادامه می دهند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد در عراق و سوریه تا 18,000 سلاح به دست داعش پناهگاه یافتند. بر علاوه سوال های زیاد درباره سرنوشت کردها در میان است. ایالات متحده آمریکا آنها را متفق اساسی در مقاومت با داعش ارزیابی نموده با سلاح و مشاوران و کمک هوایی تامین می کرد. ترکیه کردها را تروریست می نامد. در نوبت خود کردها با نظرداشت بیرونشوی احتمالی ایالات متحده امریکا از سوریه به همکاری زیجتر با روسیه و پرزیدنت سوریه بشار الاسد مایل نشان می دهند.
برمیگردیم به خبرهای توجیکستان. در توجیکستانی که بیش از 9 میلیون اهالی دارد، همگی 19 نفر به خانه و در ثبت نام شدند. این رقم را گلنوره حسن زاده رئیس اجنسی امور توجیکستان دیروز در نشست خبری اعلام کرد. هرچند گفته شد امور مذکور از سال 2010 به این طرف تکمیل و عوض نشده است، این رقم را خبرنگارانی که همروزه از وضع بد اقتصادی و گرانی منزل در کشور گزارش می نویسند زیر شبهه بردند. ضمن محض به خانگی باعث آن شد که اخیراً یک گروه زنان و مادران به شهرداری دوشنبه مراجعه کنند. زرنگیز نوروز شاه با تفصیلات بیشتر.
هر سال نیاز به منزل در تاجیکستان می افزاید. به اقرار وکیلان پارلمان سال به سال این به یک مسئله مبرم تبدیل می یابد و باید چوره اندیشی شود.
اینکه مردم تاجیکستان از 2 تا 2.4% هر سال زیاد می شود. زیاده از 100,000 خاندار های نو پیدا می شود. 100,000 خاندار یعنی 100,000 به ما خانه در کار است.
در دوشنبه و اطرافیان خانه‌سازها هر یک مربع را به حساب میانه از 450 تا 600 دلار می فروشند. حد میانه معاش تا 1200 سومانی است. نرخ منزل به اقرار ساکنان هنوز بالا و دستنارس است.
مصاحبه مثال خانه خود شاید به طریق قرض یعنی ایپوتیکا، من فکر میکنم باید حد اقل معاش حد اقل اقلن 600 مثال 700 دلار باشد.
شهناز شریف و هر روز با هوس اعلان خانه های فروشی رو از نظر می گذراند. او توانی خرید خانه رو ندارد. می خواست ایپوتیکا بگیرد.
اقل ماهش با باید مثال 300-400 دلار پرداخت کنی.
بانک ملی حساب میونه بهره های ایپوتیکی رو 18% گفته است. بانک های تجارتی خواهش پایین آوردن قرض های ایپوتیکی رو دارند. اما مقررات دستی آنها را بسته است.
بانک ملی معیارهایی هست که باید مثلا از این بالا پایان نشود. به همین خاطر بانک دست بانک ها وابسته نیست که اصلا از خشون مثلا یک درصد را پیشنهاد کنند.
سال 2018 بانک های تاجیکستان زیاده از 129 میلیون سومانی ایپوتیکا دادند. ایپوتیکا یکی از بخش های نظرنگیری بانکداری تاجیکستان است. شرط های دادن آن هم برای ساکنان سنگینی میکند. حدی اکثر ایپوتیکا یا قرض برای خانه تا 250 هزار سومانی است و در بیشتر موارد بانک ها تقاضای پیش پرداخت 30% نرخ منزل را دارند. وکیلان پارلمان بر اینند که بانک های تاجیکستان حالا نمی توانند به مهلت زیاد برای مشتری ها قرض پیشنهاد کنند.
پسندازهای مردم ما تا 3 سال هستند. یعنی از حساب پسندازها مثلا ساختار بانکی ما نمی توانند که به مردم از 5 تا 20 سال 25 سال یعنی قرض بدهن.
اقتصادشناسان میگویند با فایز پس تامین کردن ایپوتیکا باید صلاحیت ساختاری مخصوصی دولتی باشد که ساحه ایپوتیکا را دستگیری کند.
تمام جهان عادتا برای چنین فایز پس تامین کردن ساختارهای دولتی برپا میگردند که مندات وظیفه اساسیشان رشد عینن همین ساحه ایپوتیکی است.
شهناز با یک گروه زنان همراه شده است که در یک مکتوب دست جمعانه از مقامات خواستند بهره های ایپوتیکی را پایین برند. امیدوار است صدای آنها به گوش دولت داران می رسد و از بیخونگی چندین ساله رها می یابد.
و یک خبر ورزشی هم داریم. ورزشگران توجیک از جامعه اروپا اوید به جودو میان نوجوانان تا 21 ساله که روزهای 16 و 17 فوریه در شهر سنگ پیتربورگ روسیه برگزار شد با یک مدال برنجی برمیگردند. پهلوان توجیک محمد رضا قوتوف در وزن زیر 60 کیلو جای سوم را کسب کرد. در این مسابقات دو زاده تاجیکستان که روسیه را نمایندگی میکردند مدال طلو و یک نفر مدال برنجی به دست آوردند. برنامه خبری رو برای امروز خاتمه میکنیم. مطالبی از این بیشتر رو در سامانه www.azadi.org و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی بخونید. آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب برای شما. صبح فردا تماشای نویدی بامدادی از یادتان نرود. ما شما رو منتظر میشویم تا ملاقات بعدی. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. کبابی نبودن همچین باها
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیوی آزادی را من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. طالبان دوره نوبتی مذاکرات صلح را در پاکستان نگاه داشتند و گفتند که بسیاری اعضای هیئت مذاکراتی تحت تحریم ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد می باشند و سفر کرده نمی توانند. اظهارات مذکور روز 17 فوریه یک روز پیش از سفر برنامه ریزی شده گروه به اسلام آباد نشر شد. گفته می شد که هیئت طالبان در پایتخت پاکستان با نخست وزیر عمران خان و مقامات امریکایی دیدار و گفتگو کنند. جزئیات بیشتر این موضوع در دست نیست. اما شماره از هیئت لایجرگه به این باور هستند که طالبان با بهره برداری از فرصت و کاربری از هر شیوه کوشش میکنند برای رسیدن به خواسته هایشان امریکا و افغانستان را زیر فشار آورند. عرفان الله عرفان نائب منشی این جرگه روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
طالبان از هر شیوه استفاده میکنند که چطور امتیاز بیشتر بگیرند و چطور برای امریکایی ها و حکومت افغانستان و حتی همسایه ها یک نوع دست بالا داشته باشند در پروسه صلح. چون که در لیست سیای سازمان ملل بود دیار شامل لیست مذاکره کردن و
این هم در حالی است که حکومت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد از سفر اعضای گروه طالبان به پاکستان نامه اعتراض فرستاد. مقامات انتظامی تاجیکستان یک افسر بلند رتبه وزارت کارهای داخلی را که با شکنجه و سوء استفاده از وظیفه گناهگار می شد دستگیر کرده اند. در دادستانی کلی تاجیکستان روز 18 فوریه به رادیو آزادی گفتند که پدپالکونیک فرهاد نورخانوف افسر ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 16 فوریه در دوشنبه بازداشت شد. فرهاد نورخانوف معاون سردار شعبه کافتوکاو جنایی در ریاست کارهای داخلی دوشنبه و عوض سبزایو و اکرام الدین اهل دین کارمندان اداره مذکور با آن گمانبر می شوند که با کشادن پرونده ساخته به ضد یک ساکن دوشنبه از او هزاران دلار پاره خواستند. پاکستان گفت که روز 18 فوریه به شاهزاده سعودی جایزه بلندترین مدنی خود را می سپارد و این تصمیم پس از آن گرفته شد که روز 17 فوریه محمد بن سلمان با قراردادهای سرمایه گذاری به مبلغ 20 میلیارد دلار با پاکستان امضا گذاشت. گفته می شود جایزه نشان پاکستان را به شاهزاده سعودی پریزیدنت عارف علوی تقدیم کند. در ادامه سفر خود به منطقه شاهزاده سعودی از هند رقیب دیرینه اسلام آباد دیده می کند. پاکستان که مشکلات جدی اقتصادی را پشت سر می کند امیدوار است که با امضای این معامله 7 سازشنامه جداگانه اقتصادی و یادداشت‌ها آید به همدیگر فهمی اقتصاد این کشور را رواج خواهد داد. اکثر این سازشنامه‌ها مربوط به بخش انرژی می باشند. از جمله یکی از آنها با ارزش 10 میلیارد دلار احیای کارخانه نفت و کیمیای شهر بندری گوادارا در نظر می گیرد. گفته می شود بعد بازدید از هند محمد بن سلمان به چین هم سفر کند. از افزایش تنش میان دو همسایه دارای هسته‌ای پاکستان سفیر خود را از هند بازخواند. در این باره روز 18 فوریه وزارت کارهای خارجه پاکستان خبر داد. این رویداد پس از آن سر زد که ده ها نیمه نظامی هند و دو سرباز ارتش در حمله های جداگانه اخیر کشته شدند. در حادثه اخیر در منطقه تحت کنترل هندی کشمیر در برخورد با شورشچیان کمش از 4 سرباز هندی از جمله یک افسر کلان و یک فرد ملکی کشته شدند. این حادثه چند روز بعد یک حمله مرگ طلب روی داد که در آن 41 نیمه نظامی در منطقه بحث برانگیز کشمیر کشته شد. مقامات محلی گفتند زد و خورد در محله پینگلن منطقه پلوانه روی داد و سرباز دیگری در این حادثه سخت زخمی شده است. равои мошинҳо дар роҳи мошингарди Душанбе Хуҷанд муваққатан нигоҳ дошта шудааст. Дар ин бора 18 феврал Далери Абдуллоҳ, сухангӯи намояндагии ширкати АРС дар Тоҷикистон хабар дод. Ба гуфтаи вай, бинобар афзудани тармафароӣ ва давомдор будани барфборӣ, ҳоло ҳаракати воситаҳои нақлиёт муваққатан боздошт шуд. Аз аввали соли ҷорӣ ин бори севум аст ки равоо дар ин ҷодаи мошингард ки марказ ва шимоли Тоҷикистонро ба ҳам мепайвандад, барои муддати нигоҳ дошта мешавад. Хабарҳои радиои Озодиро шунидед.
Ахбору таҳлили Тоҷикистон ва ҷаҳон аз тариқи чанд расона: Радиои Озодӣ, Сомонаи Озодӣ, Видеои Озодӣ, Нигористони Озодӣ.
Бахши вижаи чанд расонаиро ангуш занед дар ozodi.tj ё ozodi.org.
вазорати молияи Тоҷикистон шарҳ дод ки барои кадом иду ҷашнҳо аз ҳисоби буҷаи давлат маблағ медиҳад. Мавзӯи бо кадом пул таҷлил шудани ҷашнҳои азим ва бошукӯҳро хабарнигорон дар нишасти матбуотии вазорати молия дар миён гузоштанд. Ҳукумати Тоҷикистон давоми 10 соли охир бо қабули қонуни танзим харчҳои зиёд дар маросимҳои туй ва азоро манъ кард. Аммо бисёр сокинон ҳукуматро бо он интиқод мекунанд ки ба фикри танзими маблағҳои мардум аст, дар ҳоле ки ҳазорҳо сомонӣ пули буҷа барои ҷашнҳо сарф мешавад. Тафсилоти бештари мавзӯъ ман Сарвинози Руҳуллоӣ ро мекунам. Файзиддин Қаҳорзода, вазири молияи Тоҷикистон, 15 феврал дар посух ба суоли хабарнигори Радиои Озодӣ гуфт, танҳо барои хароҷоти идҳои сатҳи давлатӣ аз ҳисоби буҷа сармоя ихтисос медиҳанд. Вазири Тоҷик гуфт, ҳеҷ гоҳ барои идҳои асалу харбуза аз буҷаи давлат пул ҷудо нашудааст.
Чорабиниҳое ки дар сатҳи ҷумҳуриявӣ мешаванд, ин чорабиниҳо аз ҳисоби буҷети давлатӣ маблағгузорӣ намешаванд ва чунин гӯё маблағҳо ҳам барои баргузории ин чорабиниҳо пешбинӣ намешавад. Фақат ба истилоҳ барои маблағҳои махсус аст барои амалӣ намудани чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ баъзе аз онҳо пардохт мешаванд. Лекин чизе ки шумо гуфтед, иди харбуза ва дигар, ин соҳавӣ ҳастанд.
Аммо мегӯяд вазири молия, дар ин ҳолат ҳам пули харҷшудаи буҷа ҳисобу китоб дорад ва аз ҷониби вазорати молия назорат мешавад. Бо вуҷуди он ки маблағи муайяне барои идҳои давлатӣ аз буҷа ҷудо мешавад, аммо ба гуфтаи вазири молия, ҳамасола беш аз 2.5 миллиард сомонӣ аз ҳисоби хизматрасониҳои пулакӣ ба муассисаҳои буҷавӣ ихтисос дода мешавад ки зоҳиран барои чорабиниҳои фарҳангӣ харҷ мешавад. Маъмулан барои ҳама ҷашнҳои азим ва бошукӯҳ пули буҷа сарф мешавад. Танҳо дар соли 2012 бо таваҷҷӯҳ бо он ки Тоҷикистон мизбони ҷашни байналмилалии Наврӯз буд, ҳукумат танҳо барои навсозӣ ва тармими дубораи Наврӯзгоҳи Душанбе аз ҳисоби буҷа беш аз 4 миллион сомонӣ сарф кард. ҳарчанд буҷаи умумии ҷашнҳо ошкор намешавад, вале дар матбуоти дохилӣ дар гузашта баргузории ҷашнҳои калони давлатӣ бахшида ба идҳои расмии мисли таҷлили Иди Истиқлолияту Наврӯз ва ваҳдат аз назари ҷалби ҳазорҳо мактабиёну донишҷӯён таҳияи либосҳои вижа барои ҳар яки онҳо интиқод шудааст. Аммо масъулини вазорати молия мегӯянд, харҷи таҷлили иду ҷашнҳо на ҳамеша аз буҷаи кишвар маблағ гузорӣ мешавад ва идҳои соҳавӣ дар пойтахт аз ҳисоби деҳқонону соҳибкорони инфиродӣ анҷом мешавад. Аммо Миҷгона Ҳалимова, хабарнигори тоҷик, ин посухи масъули молияро ба баҳс кашид ва гуфт, агар воқеан харҷи ҷашнҳои соҳавӣ аз ҳисоби хоҷагиҳои деҳқонӣ ва соҳибкорони инфиродӣ баргузор мегардад, пас чаро маоши кормандони буҷавӣ бо баҳонаи ин ё он ҷашн моҳҳо ба таъхир меафтад ва омӯзгорону табибон гоҳҳо дар се моҳ як бор ҳақмузд мегиранд? Ин хабарнигор, ки омодагии бошукӯҳи ҳукумати шаҳри ваҳдатро ба ҷашни ваҳдат дар соли гузашта мушоҳида кардааст, мегӯяд: натиҷа ин шуд ки ид бо ҳашамат гузашт, вале ҳукумати шаҳр барои қарздорӣ аз буҷаи давлат мавриди интиқоди президент қарор гирифт ва вазорати молия маҷбур шуд барои кӯмак ба ҳукумати ноҳия аз ҳисоби буҷаи давлат 15 миллион сомонӣ маблағ диҳад.
масалан ҳамун ҷалб кунанд ҳамун соҳибкорона, на ин ки барои як рӯза ёки чанд соатайна ва хушӣ кардан, ҳамун маблағи кормандони соҳаро диҳанд. Чунки ҳамаи онҳо масалан фарзанд доранд, дар хона мисол нафарое доранд ки бояд ки рӯзгори худро таъмин кунанд.
дар буҷаи соли 2016 барои чорабиниҳои фарҳангӣ ва оммавӣ ва солимгардонӣ бештар аз 822 миллион сомонӣ пешбинӣ шуда буд. Бархи иқтисоддонҳо мегӯянд зарурати камтар кардани харҷи ҷашнҳо ё танзими чорабиниҳо пеш омадааст. Таҳлилгарон мегӯянд таҷлил бошукӯҳи идҳои пурхарҷ шурӯъ аз сарфи сафарҳои президент ба минтақаҳо то ҷашни рӯзи ваҳдат ва рӯзи истиқлол миллионҳо сомонӣ сарф мешавад, ки ин буҷа ба ҷайби сокинон ҳам зарба мезанад. Ҷалолиддин Аҳмадов, таҳлилгари тоҷик, мегӯяд танзим нашудани ҷашнҳои бошукӯҳи давлатӣ мероси аз шӯравии собиқ аст, ки ҳанӯз дар Русия ва Чин ва кишварҳои Осиёи Марказӣ боқӣ мондааст ва Тоҷикистон ҳам истисно нест. ба таъкиди ин таҳлилгар, ҳукумат бо ин роҳ ва таҷлили ҷашнҳои бошукӯҳ мехоҳад муваффақияту дастовардҳояшро ба намоиш гузорад. ҳарчанд ба гуфтаи ин таҳлилгар, танзими баргузории ҷашну маросимҳои азим метавонад садҳо миллион пули буҷаро сарфа, کارگاه‌های بزرگ را بدون قرض‌های خارجی بنیاد و مردم را با کار تامین و سطح مهاجرتی مهنتی را کاهش دهد. در برابر جشن‌های رسمی و صحوی بر اساس آمار رسمی قرار است در دوام 3 سال آینده بیش از 30 فستیوال و نمایش و ایدو آزمون‌ها برگزار شود. تجلیل قسم زیاد این چوربینی‌ها سال 2019 در نظر است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
وزارت امور خارجه ایران گفته است که نگاه تهران بر روابط با تاجیکستان نگاه خویشاوندی است. در چند ماه اخیر در روابط سرد 3 ساله میان دوشنبه و تهران تحولات به میان آمده و به نظر می رسد که جانب ها خواستار بهبودی مناسبت ها هستند. چون و چرای این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. به نوشته سایت رسمی سفارت ایران در تاجیکستان، سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه تاجیکستان هفته گذشته در مراسم تجلیل از 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سفارت ایران در دوشنبه گفته بود سال 2019 سال رفع مانعه‌ها در گسترش رابطه‌ها بین دو کشور دوست و برادر خواهد بود. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه 16 فوریه در گفتگو با خبرگزاری رسمی ایران ایرنا با اشاره به این سخنان وزیر امور خارجه تاجیکستان و روابط دو کشور گفته است رابطه های ایران و تاجیکستان روابط عمیق مشترک و کهن می باشد و نمی توان این پیوندها و پیوستگی های به یادگار و ماندگار از گذشته های دور را نادیده گرفت. بهرام قاسمی افزوده است با سخنان وزیر خارجه این کشور در مراسم روز ملی جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه موافق می باشد و فکر می کند تاریخ، جغرافیا، گذشته و آینده و تمام اشتراکات میان دو کشور همه بر ضرورت همکاری ها و همدلی های هرچی بیشتری دو دولت و دو ملت تاکید می نمایند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در ادامه تاکید کرده است که آنها خواهان تاجیکستان هستند که صلح و ثبات همیشگی داشته باشد و رو به رشد و توسعه باشد. بهرام قاسمی از جمله گفته است ایران از هیچ گروهی که علیه ارکان قانونی تاجیکستان اقدام کند حمایت نکرده و نمی‌کند و همیشه رابطه های برادرانه با دولت تاجیکستان را خواستار بوده است. این سخنان مقامدار ایرانی در حال صدا می‌دهد که سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه تاجیکستان روز 12 فوریه ضمن نشست خبری این نهاد گفت که در روابط سیاسی میان دوشنبه و تهران یک مشکل سیاسی کوچک باقی مانده است و امیدواری نمود که مناسبت ها خوب خواهند شد. سراج الدین مهردین افزود
همه میدونم ما در همه سطح ها با جانب کشوری با ما دوست ایران ما را بررسی میکنیم. متاسفانه تا حال همین مشکلات از جانب ایران رای خود نیافته است. برای همین فقط در مسئله های سیاسی ما کمی گوییم که مشکلات با این کشور داریم. نه اونقدر مشکلات زیاد. این مشکلات چیزی که من گفتم از جانب گروه های سیاسی و مالیوی ساخته می شود.
با گفته کارشناس تاجیک پرویز ملاجانوف در یک سال اخیر توسعه مناسبات میان روسیه و ایران مشاهده می شود و با احتمال زیاد چون این تصمیم مسکو دوشنبه را هم وادار کرده است با پیروی از یک شریکان اساسی در منطقه رابطه ها با تهران را اصلاح کند. رابطه های تاجیکستان و ایران سال 2015 بعد آن سر شد که مقامات ایران گفتند بابک زنجانی میلیاردر زندانی ایرانی قسمی از پولهای خود را به تاجیکستان برده است. او که به دزدی مبلغ‌های بزرگ گناهکار دانسته می‌شود در تاجیکستان چندین طرح بزرگ اقتصادی عملی کرده است. از جمله ایستگاه معاصری اتوبوس‌ها در دوشنبه با پول شرکت‌های این تاجر ایرانی ساخته شده است. اما این رابطه‌ها بعد از حضور رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی در یک کنفرانس در ایران کاملاً به سردی گرایید. تاجیکستان حزب را افراطی اعلام کرده است. رهبران حزب میگویند هیچگاه عقیده های افراطی نداشتند و هدف منع فعالیت آنها در سال 2015 فقط از صحنه سیاسی کنار زدن یک حزب اسلامی و مخالف دولت بود. بعد از سال 2017 رابطه ها با ایران به حد تیره شد که حکومت تاجیکستان این کشور را آشکارا به تلاش برای برانگیختن نزاع و حمایت از تروریسم متهم کرد. حالا تاجیکستان بیشتر با عربستان سعودی نزدیک است، کشوری که 10 ساله‌ها باز با ایران دشمنی دارد و آن را به ناامن کردن خاورمیانه متهم می‌کند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی‌پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان از کاهش تولید و صادرات آلومینیوم در سال گذشته در کشور خبر داد. به گفته مسئولان این وزارت، کارخانه تالکو در سال گذشته 95.8 هزار تن آلومینیوم تولید کرده است که با 92.8 درصد تولیدات یک سال قبل برابر بوده است. جزئیات این موضوع را من افسانه یکوبرشو برایتان ارائه میکنم. نعمت الله حکمت الله زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در نشست مطبوعاتی این وزارتخانه گفت از مجموع عمومی آلومینیوم تولید شده در سال گذشته 94.8 هزار تن آن به خارج کشور صادر شده است که در قیاس با یک سال پیش رو به کاهش است. و این امر به وارد نشدن اشیای خام برای استحصال آلومینیوم ربط داد و گفت که وابسته به این البته چاره های دخل دار اندیشیده شده استودند. جناب حکمت الله زاده افزود:
پرابلم های لوجستیکی معمولا در حقیقت وجود دارند، یعنی سری وقت با تاجیکستان داخل نشدنی اشیای خامی که برای استحصال آلومینیوم لازم است، مانع شدنی بارها در اون خطرهایی که پیشتر استفاده می شدن، وابسته به این البته امروز چوراهای داخل دور اندیشیده شده استودن نسبت استفاده خطرهایی که چنین مونیگی رو پیش نمی گذارند.
نعمت الله حکمت الله زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان افزود: طبق پیشگویی های تایید شده استحصال آلومینیوم در سال جاری تا 245 هزار تن در سال در نظر است، ولی با در نظر داشت جریان فروش محصولات برنامه رشد حل مسئله انتقال محصولات خام برای تولید آلومینیوم، ما به گزاری کردیم که در سال جاری حدود 149 هزار تن آلومینیوم استحصال شود، افزود وای. ایگر ساتوروف سخنگوی شرکت تالکو 18 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این کارخانه برنامه بزرگ بازسازی تولیدات خود را روی دست گرفته است و در سال 2019 تولید حدود 150 هزار تن آلومینی واقعی می باشد. و افزود:
برنامه دیسی ما сейчас руководствуемся этой программой, там вопрос реконструкции, там вопрос восстановления печи, установки новых. То есть только за счёт того, что мы сейчас будем увеличивать
این برنامه بازسازی کارخانه از تعمیر و عوض دگدان‌های گدازش آلومینی تا به استحصال الکترولیز را در بر می‌گیرد. در جریان این بازسازی ما رعایت تامین طلبات به نوع آلومینی تولید شده را رعایت می‌کنیم.
Естественно, это увеличит там литейное производство. У нас есть требования к изменению сортности продукции.
А суи дигар ахиран масулони ширкати барқи тоҷик гуфтанд қарзи ширкати талко аз ҳаққи истифодаи барқ наздик ба 400 миллион сомониро ташкил медиҳад. Ба қавли масулони ширкат талко феълан дар шабонарӯз 7 миллион киловатт соат барқ истифода мебарад. Ширкати талко собиқ тадаз корхонаи алюмин гудози тоҷикистон дар миёнаҳои солҳои 60-ум сохта шуда ширкати миллист. Чанд сол пеш дар صحیفه‌های مطبوعات این اندیشه به میان گذاشته شده بود که تالکو به بودجه دولت اندازی چندان بزرگ پرداخت نمی‌کند و بهتر است فروخته شود، اما آن زمان مقامات تالکو گفتند کارخانه آلومینیوم در کنار نیروگاه‌های روغن و نورک از اهمیت ملی برخوردار است و جزء افتخار ملی است که به فروش گذاشته نخواهد شد. تالکو بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان، سالانه ده‌ها هزار تن آلومینی خام یک مال مهم مال صادرات کشور را استحصال میکند. این شرکت در پای پایین روی نرخ آلومینیوم در بازار جهانی در چند سال اخیر دچار مشکل مالی شده است، اما رهبریت این شرکت میگویند مذاکرات با همتایان چینی شرکت تالکو برای ساختمان کارگاهی جدید نهایی شده است و با احتمال زیاد تا پایان این ماه هیئت چینی وارد دوشنبه شده قرارداد برای ساختمان کارگاهی نو به امضا میرسد. این کارخانه با صرف مقدار کمتر نیروی برق به تولید بیشتر آلومینی قادر بوده است.
حکومت ناحیه واسه گفت یگانه آسایشگاه نیمه ویرانه کودکان گرفتاری سیل در ناحیه واسه را تعمیر کرده به کودکستان تبدیل می‌دهند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. موسی غفورزاده رئیس ناحیه واسه هفته گذشته در نشست خبری گفت که از وزارت تندرستی درخواست کردند که اجرای این طرح را مساعدت نماید.
آسایشگاه کودکان در جماعت دهاتی کدو رجب قرار دارد، روز دو هفته یا سه هفته پیش ما درخواست کردیم به وزارت تندرستی، علیجا سردار رئیس و چند نفر دیگه آمدن دیدن کردن و با خلاصه‌ای اومدیم و نقشه چیکاریم لایحه کردیم که آینده همونجا یک باغچه بسازیم.
گفت رئیس ناحیه واسه رادیوی آزادی یک ماه قبل از آسایشگاه نیمه ویرانه کودکان گرفتاری سیل گزارش تهیه کرده بود. بعد این نمایندگان حکومت ناحیه و وزارت تندرستی برای تفتیش آمدند. حالا آسایشگاه یک جای ترسناک را میموند و برای برخی ساکنان بیخانه به جای استقامت و هیزم خانه و اغلی آنها تبدیل یافته است. اما متخصصان و طبیبان میگویند که برای ساختن کودکستان در جای آسایشگاه باید در اینجا تشخیص همه طرفه صورت بگیرد که آیا در واقع این محل برای کودکستان موافق هست و انگیزنده های سیل در اینجا باقی نمانده اند. نور محمد غایبو سرمربی سابق آسایشگاه گفت که ویروس سیل میتواند 10 ساله ها بماند و به دیگران سرایت نکند و یفزود
ما از توبرکلوز خوندیم اصلا توبرکلوز همونجا مورا هم براشو خیلی خلق داری سوم کردی و مردی بدن باشو براشو همین سر نبسته دیم حال که همین کوخن سبرکلوز چون استوی چون بخواست هستیش در 45 گرم سبرکلوز نمیم را اونگو در روز نیست هم نگه همجا
آسایشگاه نیمه ویرانه کودکان گرفتار سیل در دهه نانجیمس تا زمان سقوط شوروی سابق در سال 1992 در جمهوری یگانه به حساب می رفت و هر سه ماه تا 200 کودک را برای استراحت و تبابت به آنجا می آوردند. آسایشگاه نیمه ویرانه کودکان گرفتار سیل در دهه نانجیمس ناحیه واسه جایگیر است. با آغاز جنگ داخلی در سال 1992 و بعدی بردن تجهیزات و وسایل آسایشگاه و خالی ماندن بینا ساکنان بیخانه آن را به جای اقامت تبدیل داده اند. با گفته ساکنان دهه هرچند اجازه زندگی در اینجا ندارند ولی اقامت آنها سبب شد که آسایشگاه از نابودی کامل امین ماند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959.
ورزشکارانی توجیک در مسابقه بازی بین المللی اوید با کراته در شهر بیشکک قرغیزستان 9 مدال به دست آوردند. تیم منتخب توجیکستان در جام اروپا اوید با جودو میانی نوجوانان در شهر سنگ پیتربورگ روسیه صاحب یک مدالی برنجی گردید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکاران توجیک در مسابقه بازی بین المللی اوید با کراته دو در شهر بیشکک قرغیزستان صاحب 9 مدال گردیدند. در این مسابقه انعنوی که برای بار دوازدهم دایر شد 1100 ورزشکار از قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت ورزیدند. باید تیم منتخب تاجیکستان 23 ورزشگر داخل بود که در رقابت ها موافق سن سال خود اشتراک نموده دو مدال طلا، یک نشان نقره و شش نشان برنجی گرفتند. میان نورسان خردسال الهام جان محمد بین پسران و لطفی نسا جورابوی و میان دختران با مدال های طلا مکافاتانیده شدند. مدال نقره را میان نورسان 16-17 ساله جهانگیر حامیدف در وزن زیر 61 کیلو صاحب گشت. در سبقت خردسالان شکرانه الهام جان، دلشاد بیگ حیدرف و علیشر سلطانف، در سبقت نورسان محمد فرقتزاده، رستم جان مومینف و در میان ورزشکران از 18 ساله بالا جواهر حیدرف مدال های برنجی به دست آوردند. محمد بوداکف سرمربی دسته منتخب کراته دوی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما یک مرکز خود را که داریم در شهر تورسونزاده برای ما خیلی شرایط های مساعد فراهم آورده شده است، با راحت میتونیم اونجا تیاری خود را برای مسابقه بین المللی بینیم.
خبر دیگر، ورزشکاران تاجیک از جام اروپا اوید با جودا میان نوجوانان تا 21 ساله که روزهای 16 و 17 فوریه در شهر سنگ پیتربورگ روسیه برگزار شد با یک مدال برنجی برگشتند. در جام اروپا 242 ورزشکار از 14 کشور شرکت داشت. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 12 گوشتگیر داخل بود. از میان آنها تنها محمد رضا قوتوف صاحب مدال گردید. او در رقابت ها در وزن زیر 60 کیلو بعد سه پیروزی به نیم فینال برآمد، ولی محمد رضا در دور نیمه نهایی از خیتک به سیب روسیگی مغلوب شد. بعدن او در قوازمایی برای جای سوم بر دولان سووان روسیگی پیروزی به دست آورده با مدال برنجی سرفراز گشت. در وزن زیر 60 کیلو خیتک بسایف که در قوازمای نهایی بر کوبانیچبک آیبک اولو از قرغیزستان غالب آمد، برنده مدال طلا گردید. در این مسابقه اینچنین با سه ورزشکاری تاجیک که در روسیه به سر میبرند و در جام اروپا این کشور را نمایندگی کردند، سه مدال به دست آوردند. محمدبک محمدبکف در وزن زیر 73 کیلو، میرزا شکوریف در وزن زیر 81 کیلو با مدال های طلا و مولا رجب خلیفایف در وزن زیر 66 کیلو با مدال برنجی مکافاتانیده شدند. با این ترتیب در جام اروپا در سنک پیتربورگ در حساب عمومی دسته‌ای منتخب روسیه با کسب 41 مدال از آن جمله 10 نشانی طلا جایگاه اول را از آن خود کرد. تاجیکستان با کسب یک مدال برنجی در جایگاه هشتم قرار گرفت.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
السلام علیکم به شنونده بسیار گرامی. مجله مهمانی آزادی رو روی موج رادیوی آزادی میشنوید. من زرنگزی نوروز شو هم امروز در این نشر مجله همراه شما و مهمانی گفتاری ما هم سیاستمدار سرشناس تاجیک سیف الله سفرف، سابق معاون رهبری مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان است. سیف الله سفرف که ماه پیش از وظیفه برکنار و بازنشسته شد، از نظام فعلی نفقه در کشور راضی نیست. به اندیشه او نفقه ای که امروز برای یک منصبدار معین میشود حتی به قبل برای سیگار او نمی‌رسد. سیف الله سفرف در نخستین صحبتش با رادیوی آزادی درباره سفرش به ورشو و شکست مخالفین و احتیاطکاری برخی از منصبداران گفت. اما قبل از شنیدن این صحبت ویژه، ما حالنامه سیف الله سفرف را می‌شنویم.
سیف الله سفرف، سابق جانشین دیکتری مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، 12 نوامبر سال 1963 تولد شده است. سال 1971 مکتب تحصیلات عمومی رقم 16 در ناحیه کلوب را ختم کرده است. سال 1976 فاکولته تاریخ را در دانشگاه ملی ختم نمود. نامزد علم های فلسفه است و سال 1982 رساله علمیش را در اینستیتوت فلسفه اکادمی علم های شوروی سابق حمایه کرد. سال 1976-1977 خادم کلون علمی اینستیتوت فلسفه، سالهای 1978-1979 محقق اینستیتوت فلسفه در شهر مسکو بود. از سال 1995 تا 1998 مشاور کلون پرزیدنت تاجیکستان اوید با رابطه با جامعه و مناسبت های بین المللی و سالهای 1998 تا 2001 جانشین رهبری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان بود. سال 2001 جانشین دایرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تعیین شد و تا سال 2019 در این سمت فعالیت کرد. اویلادور صاحب 6 فرزند است.
تشکر به شما که دعوت ما را پذیرفتید و خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی. نخست می‌خواستیم بگویید که بعد این نفقه چه احساس دارید؟
انتظار بودم که باید به نفقه می‌رفتم. از این سبب روحان خیلی تیار بودم، موافق همون طلبات قانون‌های دولتی از سالی که 63 در آمدم. علاقه در فکرم بودم که تستر نفقه روام تا اینکه آزادتر و با بعضی کارهای دیگر مشغول شوم. و والا خودم رو خیلی خوب احساس میکنم.
دوره بازنشستگی تو روستا
چطور میگذرونی؟ چه نقشه ها داره شده؟ من اصلا بازنشستن نمیشوم به فکرم، چون که همه وقت کارم پیدا هستم در تربیه نسل نوی سیاست شناسان اشتراک ورزیدیم که 5 شاگردم حالا نامزد های علم شدند، بعضی هاشون علاقه به سوی دکتر رفته استادند. ما علاقه همچون پروفسوری مثلا دانشگاه یا یک کارمند یگان اداره دیگر در اساس شرطنامه میتوانیم که خدمتی وطن را کنیم.
اصلا استاد، خب سببی برکناری تو معلوم است که دیگر نفقه است، اما سر و صدای هم کم نیست که میگویند شاید حضور شما در زمان نشست در ورشو و بعضی اظهارات های زمانی همین نفقه شما رو کمتر تیزون.
با فکرم این اساس ندارد، اگر این کار هم میشد بر وقتر میشد. ما 3 نفر یک یک برادر رفتیم با نفقه، هم دایرکتور مرکز و هم معاون اقتصادی، یعنی همه ما یک جای رفتیم. و 2 نفر دیگر در ورشو نبودند، نه پیشتر معلوم نبود در این موضوع، ما و دایرکتور البته. انتظاری داشتیم چون که سن سال ما نفقوی بود.
در ضمن در رابطه به همین سفرتون برخی ها از شما برای اظهارات های دوگانه تان انتقاد کردند، از جمله در رابطه به همون وعده حوف که بعدن گفته شد این یک مهربانی تاجیکانه بود.
به مثل یک جامعه هر یک انسان هم به خودش یک مخالف دارد البته و این طبیعی است و نسبت اون چی که من دعوت شده گفتم این گپ من نبود، این در وسایل اخباری ما چاپ شده بود 24 آگوست و من همون رقم را گفتم، یعنی از خودم چیزی نگفتم و نسبت اون که گویا ما وعده دادیم، گویا ما با مکالمه دعوت کردیم و غیره به قول کسی میگن، همه اونها رو من روز دیگر در رادیوی آزادی شهر داده بودم، لیکن من هیچ وقت نگفتم که مکالمه سیاسی را مثل سالهای پیشین که بودن سر گیریم. بعد در یک جلسه دیگر برای اونها هم پیام دولت تاجیکستان دادم که اونهایی که رهگومند، اونهایی که پشیمانند میتوانند به وطن خودشان برگردند، اونهایی که یگان جنایت نکردند رهگوم زدند، برای تبابت رفتند و در دستی مثلا اپوزیسیون غلطیدند، اونها رو ما دعوت کرده به وطن باید بیاریم.
چرا فکر میکنید استاد که سالهای پیش امکانی مکالمه وجود ندارد مثل همین
دوران؟ اون زمان دو قوای بزرگ حربی سیاسی بود، حالا این گونه حالت وجود ندارد. گفته شنید با قواهای معین سیاسی که حزب یا حرکت هستند یکان چیز هستند با آنها صورت گرفتنش ممکن است، لیکن از اون موقعی که گروه 24 دارد مثلا این خیلی وقتی صحبت کردن نه بیمانی است، چون که نه سوادی سیاسی دارند، نه فهمیشی سیاسی دارند و نه دلشون به وطنشون میسوزد.
خب تشکر استاد، همیشه شما در سطح معاونت فعالیت میکردید و در رده اول بین قرار نداشتید، چرا فکر میکردید که اگر بالا روید پایین آمدن مشکل است؟
من فکر میکنم که وظیفه من با تصمیم پرزیدنت باید که تعیین کرده میشدم، دویوم که بودم پس دویوم جای من بود، من بر جای یکم بودن در هیچ جا دعوا نداشتم، در همه حالت من کوشش میکردم که وظیفه بزیمه من گذاشته شده رو درست ادا نمایم.
سوال زیاد که در مرکز استاد فعالیت داشته، به نظرتون حالا کدام گروهی همین تحلیلگران برای ما بیشتر ضرور است و کم بود داریم در همین مثلا؟
بسیار سوال خوب، متاسفانه من از سطح حاضره تحلیلگران راضی نیستم و از سطح عموماً کارگزاری در همین ساحه هم راضی نیستم، چون که اونها یک مکتب خاص ندارند. برای ما هم سیاست شناسان هم اقتصاددانانی تحلیلگر خیلی لازم است، مخصوصا در مسئله حربی و امنیتی تحلیلگرانی خیلی ورزیده لازم هستند که توانند موازنت را نگاه دارند، از موقع خودشان وظیفه خودشان نترسند، اینش خیلی کم بود، اونها احتیاط کار هستند خیلی هم.
ولی در هر صورت استاد، بود حالتی که برای بیان یکان نظرتان شما گپ شنیده باشید، یکان مشکل ایجاد شده باشد برای شما؟
یک بار همین خیلی بود، از دستگاه یک مکتوب آمد که در اونجا نوشته شده بود که گویا من از نام حکومت گپ زدم. این یک 10 سال پیش بود، لیکن من نطقی عیناً نقل شده هست در گراماتیکا از همون استفاده کرده بودم، یعنی سخنی یک کسی را گفتم که او گفته بود که حکومت همین خیلی میخواد و ما جواب نوشتیم که میبخشید همین فرقی بین نطق عیناً نقل شده را عنیق کنید، بعد مرحمت ما اراده قبول میکنه باشد نی دیگر. این قدری که میگویند که گویا از دستگاه فشار میارند، از دستگاه این کار میکنند، همین کار من در همین خلاص سالی کارم ندیدم که یکان بار به ما فشار آورده باشد. همین آزادی سخن در مرکز ما به هر حال بود، همه وقت تعریف زیاد هم نمی کردیم، هیچگاه اجازت نمی دادیم که حکومت ما رو تنقید کنند، به هر حال ما کوشش میکردیم که همین واقعیت شد، چون که مردم به ما باور کنند.
برخی از مقامداران به هر حال آشکار و پنهانی برخی شکرار میکنند که مثلا بدون رشوه در شرایط فعلی نمی شود زندگی کرد و تمام اون نقشه هایی که دارید یک نفر عملی کرد. شما این همه سوال ها از کدام حساب زندگی میکردید و اصلا با معاش زندگی میکردید یا یکان کار دیگر هم داشتید؟
خوشبختانه یا که متاسفانه من یکان منبع درآمد دیگر نداشتم. در وقتهایی که مشاوری پرزیدنت بودم در اون سالها بیشتر اویله من کار میکرد، در بازار میشیش با دخترانم نون میکردن میفروختن، یکم تجارتی از این کلون ما نداشتیم هیچ وقت، معاش من نمیگرفتم همچون مشاور پرزیدنت، 3-4 من نگرفتم. خیلی عجیب بود که من عقلم بیرون برآمده دیگر نمیتونستم، سهر میامدم بیگو میرفتم خونه و در حزب هم که کار میکردم در اونجا حتی هم معاش خودم هم نمیگرفتم، چون حق ازاگی نبود در حزب ما در همون زمان و بسیار خرسندم شده بودم که جناب عالی رئیس حزبمون فهمیدن که چگونه من وضعیت وزنین اقتصادی شاید دارم، برای همین منو گرفته به مرکز تحقیقات استراتژی فرستادن تا کمکک نفسم راست شود. لیکن اینجا هم آشکالانه بود، اساسا من درس میدادم، من پول پروفسوری آورده به کارمندان هیچ تقسیم میکردم، باز حتی دیگر ماشین حتی در دوره حزبم نداشتم، مشاورم نداشتم و در اینجا هم نداشتم. خونه که دارم و وایم از به شرافت جناب ولی صاحب شدیم و در همون زندگی میکنم تا حاضر. به
هر حال برای شما هم برای کدام اجرای کدام کاری رشوه پیشنهاد کرده بودن یا دارید که باره مثلا
در دوره حزب خیلی زیاد بود، که من از حد زیاد در این مسئله از حد زیاد حساس هستم و با اون آدم ها را دیگر اونم به نزدیکی نگذاشتم. خوشبختانه در جایی که حاضر من تو حاضر کار کردم بعد حزب، این جایی نبود که اصلا یکون از یکون جا یکون چیز گیری.
استاد انتخابات نزدیک است، پیش بینی شما چی است؟ به نظر شما چی تغییرات و احتمال است که در این دوره رخ دهد؟
من البته منطقی سیاست و منطقی تاریخ رو حس میکنم، میفهمم و نسبت انتخابات اگر گویم که همین فلان آدم 75% میگیرد یا 76% میگیرد یا 74% میگیرد، مثال، یعنی که همین با سوسیولوژی مشغول شدگی هستم و افکار عامه رو بسیار خوب حس میکنم. از این سبب من فکر میکنم که در تاجیکستان بسیار آرامانه انتخابات ما میگذرد، یکون تغییرات جدیه که مردم میخوان در اطراف آن آوازه و دروازه کنند نخواهد شد، همش خوب میشد و اپوزیسیای شکست خورده ما که سال گذشته در ورشو به طرز خاطئانه گرچند بسیاری ها نفهمیدند ماهیت این مسئله را، من در آخر سال در جنبست گفتم که اپوزیسیا به نهایت سخت شکست خورد، حالا دیگر همون حالت گبزنی ندارد. یک نفر از عربستان سعودی است، از کجا است نمیدونم، محمد اقبال صدرالدین و یک سید یونس استراوشانی گپ میزنند. داداجان عطاولو که مثلا توبه کرد و گفت که در نزد خلق خودم عذر میخواهم و چند نفر دیگر که حالا اونو خودشون هم در ورشو در وقت دیدن من همشون بغیر از کبیری توبه کرده بودند. حتی محیدین کبیری هم گفت که گپ شما درست است، چون که من گفتم که سردار همه تو هستی همینجا در همین کارهایی که شده ایستادن، همون اظهارات منم اول وای گفته شد و بعد اینها که دولت تاجیکستان چه خیلی که بعضی ها آوازه میکن دولت دیکتاتوری نیست. البته وسایت اخبار اومای همسایه ها و غربی هم روسی هم اندیشه های خیلی زیادی پیشنهاد میکنن، لیکن البته این به تصمیم خودی پیشوای ملت پرزیدنت کشور ما وابسته است که اون کس چی تصمیم میگیرن. در این موضوع باید آوازه و دروازه بیهوده نشود و جامعه تاجیکستان را به دو قسم و سه قسم تقسیم نکنیم.
استاد خب یک سوال دیگر، همین محدودیت ها زیاد است، مردم میگویند البته در پی این تغییرات ها در چند قانون، و شما به عنوان نه یک منصب دار گویید به عنوان یک شهروند در فضای همین سیاسی و اجتماعی همین محدودیت ها رو احساس میکنید؟
من خودم را بسیار آزاد احساس میکنم به خاطر اینکه نسبت قانون های خودم را احترام دارم.
اصلا همین سالهای اخیر بچه های الیتا و همین منصب دارون شما در رسانه ها میبینید زیر نظر مطبوعات قرار دارد و با هر حادثه ها اسمشون رسانه‌ای میشود، از جمله صدمه، نمیدونم ماشین رانی، اما در برای بچه های شما ما به هر حال چیزی نشنیده ایم.
فرزندای من اصلا ماشین ندارن، من اونا رو نماندم، گفتم بجای این بیاید یکون زمین گیریم، درخ شنانیم، در زیر اون فرزندای شما هم اتون چرخ زنن، من خودم که نفقه رفتم در اون باغ شما چرخ زنیم، این بهتر است نسبت به اون که شما ماشین میگیرید. یک پسر من است و کارش همی ساعت 6 میبرد، ساعت 8 شب میدارد. دیگر پسرم کمتر سلامتیش خوب نیست، او در خونه است، دویم قطی مادرش است، یاردمچی مادرش است، دختران خیرکتش در روسیه است و شوهرش قطی دیگرش در وای اسپرانک است در اکادمی علوم، دیگریش در اتفاقی کسبه کار میکند، حقوق شناس.
نفقه شما چقدر است اگر مخفی نباشد و میتونید با اون زندگیتون در همین زمانی بازنشستگی شما پیش برید یا به هر حال بازم تکیه میکنید به نیروی فرزندان؟
در مسئله نظام نفقه روی راست پارلمان هم این گپ گفت، چند جای دیگر هم گفتند، نظام نفقه ما پورا ویران شده است و من طرفدار این نظام نفقه خودم نیستم و در مرکز تحقیقات استراتژی هم دو سه کنفرانس گذروندیم، این مسئله تحلیل کردیم و خلاصه اومدیم که البته من چون پروفسور هستم حاجت به اون نفقه ندارم، تو وقتی که هستم البته کار میکنم، لیکن بسیاری از آدمای حربی هستن، آدمای امنیتی هستند که خیلی جوان با نفقه میروند و اونها نمیتونند که درس بخوانند، اونها بسیار عذاب میکشند، اونهایی که نفقه شون کم است. حتی وزیر ها، مثلا یک وزیر 25 سال کار میکند میگیرد 500 سومون و عادت کرده است با زندگی کمی بهتر، لیکن یک یک بار میافتد در همین چقوریه که گفت روی خوب پولیس سیگارش نمیشه. نفقه من نگرفتم تا حاضر.
تشکر از سیف الله سفرف، سیاستمداری تاجیک و سابق معاون مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنتی تاجیکستان. و تشکر از شما هم شنونده عزیز که طول این دقیقه ها ما رو همراهی کردید. مجله مهمانی آزادی رو روی موج این رادیو میشنیدید و من زرنگز نوروز شاه طول این برنامه با شما بودم. تا گفتاری بعدی ما، روز و روزگارتون خوش و خدا نگهدار.
وطن هم چو جان دوست دارم، فراز از تن جان با جان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری.
برنامه خبری رادیو زودی خوش اومدید، شالا گل خواجه هستم. سلام، قبل از تفسیر خبر و گزارش های امروز 18 فوریه توجه کنید به سرخطی مطالب ما. پیامدی سنگریزی، لغزش سنگپوره های کلان در دهه یوگیدی نویه دروازی ولایت مختاری کوهستانی بدخشان سیمخانه ها را تخریب کرد.
این های تا هوای پری هست در نیه زده هست؟
اساسی در نیه
بعدی تاومه هست.
آخرین منطقه زیر نظارت، ظاهراً به زودی جنگجویان گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی از آخرین استحکامشان محروم می‌شوند.
امروز طور می‌بینید 1500 نفر از محاصره بیرون شدند، ولی هنوز هم در دهه باغوز مردم زیاد بند ماندند.
قانون ایپوتیکا بازبینی شود و 4 ساکنان تاجیکستان با این نوع قرضهای بانکی صاحب خانه شدن نمی‌توانند.
زیاده از 100,000 خاندارهای نو پیدا می شوند. 100,000 خاندار یعنی 100,000 به ما خانه در کار است.
از سرما با سنگریزی ساکنان نویه دروازی ولایت مختاری کوهستان بدخشان به رفع عاقبت های سنگریزی روزی گذشته مشغولند. در سال جاری مردم نویه بار چندم است که شاهد این آفت طبیعی می شوند. خبرها درباره ریزش سنگ در حال به گوش می رسند که هفته قبل مسئولین کمیته حالات فوق العاده تاجیکستان گفته بودند تنها در یک ماه گذشته 8 نفر در گوشه های مختلف تاجیکستان زیر ترما مانده و هلاک شدند. کاربران آزادی ویدیو با فرستادن نوار از نویه درواز گفتند اگر سنگریزی اخیر در روزهای درسی به عمل می آمد پیامدی ناگوار می داشت.
هوایی های همجا پری هست اومای هست دریا زای هست بعد دریا
ریزش سنگپاره های بزرگ به بالای مکتب تحصیلات همگانی ناحیه درواز ساعت 6 صبح 17 فوریه رخ داده است. در پای سنگریزی قسمی از بینای مکتب رقم 6 به نام سروری امیرجان دهه یوگت تخریب شد. طبره ساکنان محلی خبر دادند اساساً 3 سیمخانه مکتب ضرر دیدند. همچنین در داخل بینای این مکتب کودکستان نیز عمل میکرد که از این آفتی طبیعی آسیب دید. به گفته ساکنان در مکتب مذکور صدها خواننده تحصیل میکنند. خوشبختانه ریزش سنگ در روز یکشنبه اتفاق افتاد و تلفات جانی را در پی نداشت. هرچند با ادامه تحصیل مکتب بچه ها در دهه یوگت تاثیر رساند. ساکنان میگویند تقریبا 10 سال پیش شاهدی همین گونه سنگریزی شده بودند و از خطر این آفت طبیعی نگرانند. ناحیه دروازی ولایت مختار کوهستان بدخشان یکی از مناطق آسیب پذیر از آفتهای طبیعی محسوب می‌یابد. هفته گذشته ریزش سنگ‌ها از کوه در دهه سنگوی ناحیه منزل یک خانواده را تخریب کرده راه ماشینگرد را نیز قسمان ویران نمود. بعدن با کمک کمیته حالت‌های فوق‌العاده و ساکنان محلی حرکت نقلیات دوباره برقرار گردید.
گزارش مذکور با مساعدت کاربران رادیو آزادی امکان پذیر شد. سپاس فراوان برای همکاری. اگر شما نیز میخواهید در تهیه برنامه خبری مساعدت کنید، رقم ما در وایبر و واتساپ در خدمت شماست. تنها همین رو خاطر رسان میکنم که رقم مذکور برای صحبت تلفنی نیست، بلکه خبر و عکس و نوار شما رو قبول میکند. اگر شما این گونه مواد دارید، با رقم پلوس 420-724-056-681 بفرستید. ما برای گرفتن جزئیات با شما تماس میگیریم. مقامات انتظامی توجیکستان یک افسر بلند رتبه وزارت امور داخلی را دستگیر کردند. فرهاد نورخانوف، افسر ریاست امور داخلی شهر دوشنبه، به شکنجه و سوء استفاده از مقام متهم می شود. فرهاد نورخانوف و دو کارمند شعبه کوفتکوی جنایی به آن گمان بر می شوند که با افتتاح پرونده ساخته به ضد یک ساکن دوشنبه از او هزاران دلار رشوه خواستند. حمزه سولیف، جبر دیده در این پرونده، از این پیشتر به رادیو زودی گفت که افسران میلیسا او را عذاب و شکنجه داده خواستند که اتهام حفظ و قاچاق مواد مخدر را بر دوش بگیرند. در دوستانی کل گفتند که فرهاد نورخانوف روزهای نزدیک با جبر دیده روبرو کرده می شود. نشر خبرها درباره شکنجه و بدمعاملگی ملیسه‌های توجیک در حال است که وزارت امور داخلی در این اواخر برای دیگر کردن ایمیج آنها و بالا بردن آبرویشان در جامعه تلاش میکند. اگر چند پیش بعد فرمان وزیر امور داخلی افسران ملیسه به تئاتر رفتند، من بعد به کتابخانه میروند. همکاران ما از تلویزیون نستایش وریمه در این باره گزارش آماده نمودند و آن را عبدالاشورف تقدیم میکند.
در شعبه های ملیسه که کتاب خانه باز کردند، همه کارمندان شروع از رهبریت تا ملیسه قطاری حتما برای کتاب خانه می روند. کتابدار در دفتر مخصوص آمد و رفت ملیسه ها و نامی کتاب های مطالعه کرده شان را ثبت می کند. همچنین قید می شود که کتاب در چی مدت خوانده شده است. مطالعه ادبیات صفر کسبی و یا روزنامه ممکن نیست. از ملیسه ها تقاضا می شود برای رشد جهان بینی با کتاب های رئیس جمهور و ادبیات بدیهی توجه کنند.
در اینجا کارت های مخصوص است. هر یک بخش رهبر خود را دارد. از آنها پرسیده می شود که چی تعداد از زیر دستانشان از کتابخانه استفاده کردند. همه این فعالیت ما نظارت
می شود. ملیسه ها باید در وقتی فارغ از کار به کتابخانه بروند. به گفته یکی از کتابداران، کارمندان حفظ حقوق اکثرا به وقتی نوبتداری و یا نبودن یگان حادثه پشت کتاب میشینند. هر سه ماه دانش های اندوخته ملیسه ها را امتحان میکنند.
هر ماه درباره شماره کتاب های بدیعی خوانده شده مؤلف و نشریات حسابات داده می شود. بر علاوه امتحان های تخصصی نیز هست. قبل از آن که کارمندان حفظ حقوق صاحب رتبه شوند،
حتماً امتحان می‌سپارند.
بر علاوه رفتن به کتاب خانه، کارمندان ملیسه باید فرصت یافته زبان انگلیسی هم آموزند. دانستن زبان خارجی برای معاشرت با جهانگردان ضرور است. ضمناً در دایره برنامه اصلاح ملیسه در دو سال اخیر، وزارت کارهای داخلی برای تغییر دادن چهره کارمندانش به یک پلیس زمانوی چند اقدام پیاده کرد. بیشتر از 10 ملیسه را برای فربهی از کار راندند. 10 ملیسه دیگر برای خراب شدن هشدار گرفتند و بر اساس مقررات هر کارمند ملیسه ماه یک بار باید به تئاتر برود.
و بینندگان عزیز، اکنون توجه کنید به یک اعلان. رادیو آزادی روز 12 فوریه بخش اول سلسله گزارشی تاریخی را زیر عنوان ریگی اومو 300 سال نخست اسلام در ماورا هنر در آزادی ویدیو و وبسایت رادیو آزادی نشر کرد. پیشنهاد میکنیم که این فیلم را تماشا کنید و نظر و سوالای خود را ارائه نمایید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. آخر هفته گذشته در سوریه عملیات بر ضد سلاح به دستان گروه دهشت افکن دولت اسلامی ادامه داشت و به نظر می رسد که به زودی جنگجویان از آخرین استحکامشان محروم می شوند. اکنون بسیاری ها این سوال را مطرح می کنند که بعد بیرون شوی سربازان آمریکا از سوریه، سرنوشت بوشندگان این استحکام و نیروهای کرد که با دهشت افکنان دست به گریبان هستند چی خواهد شد؟
نبرد با جنگجویان گروه دهشت افکن دولت اسلامی و یا داعش در آخرین منطقه زیر نظارت دهشت افکنان ادامه دارد. حالا طبق اخبار رسیده، قلمرو زیر نظارت جنگجویان به همگی 700 متر مربع برابر است. فرماندهان نیروهای زیر نظارت کردها میگویند هزارها ساکن در منطقه بند مانده و جنگجویان آنها را همچون سپری زنده استفاده می برند.
امروز طور میبینید 1,500 نفر از محاصره بیرون شدند، ولی هنوز هم در دهه باغوز مردم زیاد بند ماندند. ما و نیروهایمان تلاش خواهیم کرد که مردم آسایشتر را از برخوردها ایمین نگاه داریم.
ظاهرن مسئله فقط روی آن است که کی این منطقه تحت تصرف کامل ائتلاف ضد داعش قرار میگیرد. روز شنبه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ از کشورهای اروپایی درخواست نمود که صدها جنگجوی اسیر افتاده داعش را به وطنهایشان انتقال داده آنها را محاکمه و مجازات کنند. با گفتی رئیس جمهور آمریکا، متفقان اروپایی در جنگ با داعش به قدر کافی فعال نیستند و اگر آنها اسیرانشان را نگیرند، جنگجویان بالاخره آزاد شده کوچه های اروپا را نارام می کنند. به قبل شارحان، اشغال آخرین استحکام داعش معنای شکست کامل این گروه دهشت افکن را نخواهد داشت، زیرا وقت داعش در قلمرو عراق منطقه ها را یک پی هم از دست داد، آنها به پنهانکاری گذشته همانا هر سری چند وقت حمله هایشان را ادامه می دهند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، در عراق و سوریه تا 18,000 سلاح به دست داعش پناهگاه یافتند. بر علاوه سوال های زیاده درباره سرنوشت کردها در میان است. ایالات متحده آمریکا آنها را متفق اساسی در مقاومت با داعش ارزیابی نموده با سلاح و مشاوران و کمک هوایی تامین میکرد. ترکیه کردها را تروریست مینامد. در نوبت خود کردها با نظرداشت بیرونشوی احتمالی ایالات متحده آمریکا از سوریه به همکاری زیچتر با روسیه و پرزیدنت سوریه بشار الاسد مایل نشان میدهند.
برمیگردیم به خبرهای توجیکستان. در توجیکستان که بیش از 9 میلیون اهالی دارد، همگی 19 نفر بی خانه در ثبت نام شدند. این رقم را گلنوره حسن‌زاده رئیس اجنسی امور توجیکستان دیروز در نشست خبری اعلام کرد. هرچند گفته شد امور مذکور از سال 2010 به این طرف تکمیل و عوض نشده است، این رقم را خبرنگارانی که امروز از وضع بد اقتصادی و گرانی منزل در کشور گزارش می نویسند زیر شبهه بردند. ضمناً محض بی خانگی باعث آن شد که اخیراً یک گروه زنان و مادران به شهرداری دوشنبه مراجعه کنند. زرنگیز نوروز شاه با تفصیلات بیشتر.
هر سال نیاز به منزل در تاجیکستان می افزاید. به اقرار وکیلان پارلمان سال به سال این به یک مسئله مبرم تبدیل می یابد و باید چوره اندیشی شود.
که مردم تاجیکستان از 2 تا 2.4% هر سال زیاد می شود. زیاده از 100,000 خانه‌دارهای نو پیدا می شود. 100,000 خانه‌دار یعنی 100,000 به ما خانه در کار است.
در دوشنبه و اطرافیان خانه‌سازها هر یک مربع را به حساب میانه از 450 تا 600 دلار می فروشند. حد میانه معاش تا 1200 سومانی است. نرخ منزل به اقرار ساکنان هنوز بالا و دست نورس است.
صاحب مثال خانه خود شاید به طریق قرض یعنی ایپوتیکا، من فکر میکنم باید حد اقل معاش حد اقل اقلا 600 مثال 700 دلار باشد.
شهنوز شریف و هر روز با هوس اعلان خانه های فروشی را از نظر می گذراند. او توانی خرید خانه را ندارد. می خواست ایپوتیکا بگیرد.
اقل ماهش با باید مثال 300-400 دلار پرداخت کنیم.
بانک ملی حساب میانه بهره های ایپوتیکی را 18% گفته است. بانک های تجارتی خواهش پایین آوردن قرض های ایپوتیکی را دارند. اما مقررات دستی آنها را بسته است.
بانک ملی معیارهایی هست که باید مثلا از این بالا پایان نشود. به همین خاطر بانک دست بانک ها هم وابسته نیست که از نزدیکشان مثلا یک درصد را پیشنهاد کنند.
سال 2018 بانک های تاجیکستان زیاده از 129 میلیون سومانی ایپوتیکا دادند. ایپوتیکا یکی از بخش های نظرنگیری بانکداری تاجیکستان است. شرط های دادن آن هم برای ساکنان سنگینی میکند. حدی اکثر ایپوتیکا یا قرض برای خانه تا 250 هزار سومانی است و در بیشتر موارد بانک ها تقاضای پیش برداختی 30% نرخ منزل را دارند. وکیلان پارلمان بر اینند که بانک های تاجیکستان حالا نمی توانند به مهلت زیاد برای مشتری ها قرض پیشنهاد کنند.
پسندازهای مردم ما تا 3 سال هستند. یعنی از حساب پسندازها مثلا ساختارهای بانکی ما نمی توانند که به مردم از 5 تا 20 سال 25 سال یعنی قرض بدهند.
اقتصادشناسان میگویند با فایز پس تامین کردن ایپوتیکا باید صلاحیت ساختاری مخصوصی دولتی باشد که ساحه ایپوتیکا را دستگیری کند.
تمام جهان عادتاً برای چنین فایزهای پس تامین کردن ساختارهای دولتی برپا میگردند که مندت وظیفه اساسیشان رشدی عینن همین ساحه ایپوتکی است.
شهنوزه با یک گروه زنان همراه شده است که در یک مکتوب دست جمعانه از مقامات خواستند بهره های ایپوتکی را پایین برند. امیدوار است صدای آنها به گوش دولت داران میرسد و از بیخونگی چندین ساله رها مییابد.
و یک خبری ورزشی هم داریم. ورزشگران توجیک از جامعه اروپا اوید با جودو میان نوجوانان تا 21 ساله که روزهای 16 و 17 فوریه در شهر سنکت پترزبورگ روسیه برگزار شد با یک مدال برنجی برمیگردند. پهلوان توجیک محمد رضا قوتوف در وزن زیر 60 کیلو جای سوم را کسب کرد در این مسابقات. دو زاده توجیکستان که روسیه را نمایندگی میکردند مدال طلا و یک نفر مدال برنجی به دست آوردند. برنامه خبری رو برای امروز خاتمه میکنیم. مطالبی از این بیشتر رو در سامانه www.azadi.org و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی بخونید. آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب برای شما. صبح فردا تماشای نویدی بامدادی از یادتان نرود. ما شما رو منتظر میشویم. تا ملاقات بعدی خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
دارم اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، خبرهای رادیوی آزادی رو میشنوید. بانک مرکزی ازبکستان توسط صحیفه خود در تلگرام خبر داد که از 25 فوریه سر کرده در این کشور پولی نوی 100 هزار سومی با معامله می براید. با آگاهی بانک پولی 100 هزار سومی با دانشمند معروف ازبک مرزا اولوغبک و دستاوردهای او در بخش ستاره شناسی بخشیده شده است. در کنار چپ پول رسم مجسمه مرزا اولوغبک تصویر گشته است. همچنین در آن با رنگ سبز عنصرهای نقاشی شده اند که شخصان نابینا می توانند با واسطه آنها مقدار پول را معین کنند. یادرس می شویم بانک ملی ازبکستان 15 ژانویه سال روان خبر داده بود که سنت مجلس عالی ازبکستان طرح پولی 100 هزار سومی را پذیرفت. شرکت ملی هواپیمایی ترکمنستان ترکمن هوایولاری برای برطرف کردن مشکلی ها و مطابق سازی خود با معیارهای بین المللی امنیت هوایی از شرکت لوفتانزا کنسالتینگ یاری خواسته است. چند پیش ترکمن هوایولاری دایر به اجرای طلبات آژانس امنیت هوانوردی اروپا با مشکل روبرو شد. شرکت کمبودی های خود را اعتراف میکند و حالا تصمیم گرفته است در همکاری با کارشناسان هوایی آلمانی آنها را برطرف کند. آمده است در اظهارات مشترک ترکمن هوایولاری و لوفتانزا کنسالتینگ از 13 فوریه. آژانس امنیت هوانوردی اروپا 4 فوریه ترکمن هوایولاری را بر روی خط سیاه وارد کرده پرواز هواپیماهایش را به اروپا نگه داشت. آژانس گفت جانب ترکمنستان باید رعایه معیارهای بین الخلقی امنیتی را تصدیق کند، اما دقیق نگفت که شرکت کدام معیارها را ویران کرده است. طالبان دوره نوبتی مذاکرات صلح را در پاکستان نگاه داشتند و گفتند که بسیاری اعضای هیئت مذاکراتی تحت تحریم ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد می باشند و سفر کرده نمی توانند. اظهارات مذکور روز 17 فوریه یک روز پیش از سفر برنامه ریزی شده گروه به اسلام آباد نشر شد. گفته می شد که هیئت طالبان در پایتخت پاکستان با نخست وزیر عمران خان و مقامات امریکایی دیدار و گفتگو کنند. جزئیات بیشتر این موضوع در دست نیست. اما شماره از هیئت لایجرگه به این باور هستند که طالبان با بهره برداری از فرصت و کاربری از هر شیوه کوشش میکنند برای رسیدن به خواسته هایشان امریکا و افغانستان را زیر فشار آورند. عرفان الله عرفان نائب منشی این جرگه روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
طالبان از هر شیوه استفاده میکنن که چطور امتیاز بیشتر بگیرن و چطور برای امریکایی ها و حکومت افغانستان و حتی همسایه ها یک نوع دست بالا داشته باشن در پروسه صلح، چون که در لیست سیای سازمان ملل بود دیار شامل لیست مذاکره کردن. و
این هم در حالی است که حکومت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد از سفر اعضای گروه طالبان به پاکستان نامه اعتراض فرستاد. مقامات انتظامی تاجیکستان یک افسر بلند رتبه وزارت کارهای داخلی را که با شکنجه و سوء استفاده از وظیفه گناهگار میشد دستگیر کرده اند. در دادستانی کلی تاجیکستان روز 18 فوریه به رادیو آزادی گفتند که پدپلکونیک فرهاد نورخانوف، افسر ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه، روز 16 فوریه در دوشنبه بازداشت شد. فرهاد نورخانوف، معاون سردار شعبه کافتوکاو جنایی در ریاست کارهای داخلی دوشنبه و عوض سبزایو و اکرام الدین اهل دین، کارمندان اداره مذکور با آن گمانبر می شوند که با کشادن پرونده ساخته به ضد یک ساکن دوشنبه از او هزاران دلار پاره خواسته اند. پاکستان گفت که روز 18 فوریه به شاهزاده سعودی جایزه بلندترین مدنی خود را می سپارد و این تصمیم پس از آن گرفته شد که روز 17 فوریه محمد بن سلمان با قراردادهای سرمایه گذاری به مبلغ 20 میلیارد دلار با پاکستان امضا گذاشت. گفته می شود جایزه نشان پاکستان را به شاهزاده سعودی پریزیدنت عارف علوی تقدیم کند. در ادامه سفر خود به منطقه، شاهزاده سعودی از هند رقیب دیرینه اسلام آباد دیده می کند. پاکستان که مشکلات جدی اقتصادی را پشت سر می کند، امیدوار است که با امضای این معامله 7 سازشنامه جداگانه اقتصادی و یادداشت‌ها آید به همدیگر فهمی اقتصاد این کشور را رواج خواهد داد. اکثر این سازشنامه‌ها مربوط به بخش انرژی میباشند، از جمله یکی از آنها با ارزش 10 میلیارد دلار احیای کارخانه نفت و کیمیای شهر بندری گوادا را در نظر می‌گیرد. خبرهای رادیوی آزادی را شنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
وزارت مالیه تاجیکستان شرح داد که برای کدام عید و جشن‌ها از حساب بودجه دولت مبلغ می‌دهد. موضوع با کدام پول تجلیل شدن جشن‌های عظیم و باشکوه را خبرنگاران در نشست مطبوعاتی وزارت مالیه در میان گذاشتند. حکومت تاجیکستان دوام 10 سال اخیر با قبول قانون تنظیم خرچ‌های زیاد در مراسم‌های توی و عزا را منع کرد، اما بسیار ساکنان حکومت را با آن انتقاد می‌کنند که به فکر تنظیم مبلغ‌های مردم است، در حالی که هزارها سامانی پول بودجه برای جشن‌ها صرف می‌شود. تفصیلات بیشتر موضوع من سروینوزی روحلوی را میکنم. فیضالدین قهارزاده، وزیر مالیه تاجیکستان، 15 فوریه در پاسخ به سؤال خبرنگاری رادیو آزادی گفت تنها برای خراجات ایدهای سطح دولتی از حساب بودجه سرمایه اختصاص میدهند. وزیر تاجیک گفت هیچگاه برای ایدهای اصل و خربوزه از بودجه دولت پول جدا نشده است.
چورابین هایی که در سطح جمهوریوی میشوند، این چورابین ها از حساب بودجه دولتی مبلغ گذاری نمیشوند و چون این مبلغ ها برای برگزاری این چورابین ها پیش بینی نمیشود، فقط و استیلو برای مبلغ های مخصوص است برای عملی نمودن چورابین های سطح جمهوریوی بعضی از اونها پرداخت میشوند. لیکن چیزی که شما گفتید ایدی خربوزه و دیگر، این صحاوی هستند.
اما میگوید وزیر مالیه در این حالت هم پول خرج شده بودجه حساب و کتاب دارد و از جانب وزارت مالیه نظارت می شود. با وجود آن که مبلغ معینی برای ایدهای دولتی از بودجه جدا می شود، اما به گفته وزیر مالیه همسولا بیش از 2.5 میلیارد سومونی از حسابی خدمت رسانی های پولاکی به مؤسسه های بودجوی اختصاص داده می شود که ظاهرا برای چورابینی های فرهنگی خرج می شود. معمولا برای همه جشن های عظیم و باشکوه پول بودجه صرف می شود. تنها در سال 2012 با توجه به آن که تاجیکستان میزبان جشن بین المللی نوروز بود، حکومت تنها برای نوسازی و ترمیم دوباره نوروزگاه دوشنبه از حساب بودجه بیش از 4 میلیون سومانی صرف کرد. هرچند بودجه عمومی جشن ها آشکار نمی شود، ولی در مطبوعات داخلی در گذشته برگزاری جشن های کلون دولتی بخشیده به ایدهای رسمی مثل تجلیل عید استقلالیت و نوروز و وحدت از نظر جلب هزارها مکتبیان و دانشجویان تهیه لباس های ویژه برای هر یک آنها انتقاد شده است. اما مسئولین وزارت مالیه می گویند خرج تجلیل عید و جشن ها نه همیشه از بودجه کشور مبلغ گذاری می شود و عیدهای صحاوی در پایتخت از حساب دهقانان و صاحبکاران انفرادی انجام می شود. اما میجگان حلیموا خبرنگاری تاجیک این پاسخی مسئولی مولیه را به بحث کشید و گفت اگر واقعاً خرج جشنهای صحاوی از حساب خواجگی های دهخانی و صاحبکاران انفرادی برگزار میگردد، پس چرا معاش کارمندان بوجوی با بهانه این یا آن جشن ماها به تاخیر میافتد و آموزگاران و طبیبان گاهو در 3 ماه یک بار حق مزد میگیرند؟ این خبرنگار که آمادگی با شکوه حکومت شهر وحدت را به جشن وحدت در سال گذشته مشاهده کرده است میگوید نتیجه این شد که عید با حشمت گذشت، ولی حکومت شهر برای قرضداری از بودجه دولت مورد انتخاب پرزیدنت قرار گرفت و وزارت مالیه مجبور شد برای کمک به حکومت ناحیه از حساب بودجه دولت 15 میلیون سومانی مبلغ دهد.
مثلا همون جلب کنند همون صاحب کارونا، نه اینکه برای یک روزه یا که چند ساعت اینا و خوشی کردن، همون مبلغی کارمندان سوها رو دهند، چون که همه اونها مثلا فرزند دارن، در خانه مثال نفرای دارن که باید که روزگار خود را تامین کنند.
در بودجه سال 2016 برای چورابینی های فرهنگی و عموی و سالمگردانی بیشتر از 822 میلیون سومانی پیش بینی شده بود. برخی اقتصاددان ها میگویند ضرورت کمتر کردن خرج جشن ها یا تنظیم چورابینی ها پیش آمده است. تحلیلگران میگویند تجلیل با شکوه ایدهای پرخرج شروع از صرف سفرهای پرزیدنت به منطقه تا جشن روز وحدت و روز استقلال میلیون ها سومانی صرف می شود که این بودجه به جیب ساکنان هم ضربه می زند. جلال الدین احمدوف تحلیلگر تاجیک میگوید تنظیم نشدن جشن های با شکوه دولتی میراث از شوروی سابق است که هنوز در روسیه و چین و کشورهای آسیای مرکزی باقی مانده است و تاجیکستان هم استثنا نیست. با تاکید این تحلیلگر، حکومت با این راه و تجلیل جشنهای باشکوه میخواهد موفقیت و دستاوردهایش را به نمایش گذارد. هرچند به گفته این تحلیلگر، تنظیم برگزاری جشن و مراسم های عظیم میتواند صدها میلیون پول بودجه را صرفه، کارگاه های بزرگ را بدون قرض های خارجی بنیاد و مردم را با کار تامین و سطح مهاجرتی مهنتی را کاهش دهد. در برابر جشن های رسمی و صحوی بر اساس آمار رسمی قرار است در دوام 3 سال آینده بیش از 30 فستیوال و نمایش و ایدو آزمون ها برگزار شود. تجلیل قسم زیاد این چورابینی ها سال 2019 در نظر است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
Thank you. روز روی خوشی تو ندیدم،
عشق تو را بجان و دل خریدم،
یک روز روی خوشی تو ندیدم،
عشق تو را بجان و دل خریدم.
لیلا 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 از دستت و ویلا،
مجنون 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 کردی مرا جگر خون،
لیلا 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 از دستت و ویلا،
مجنون 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 کردی مرا جگر خون.
من کی گیرداری تیم دنیا همه می دانم،
عاشق شیدائی تیم دنیا همه می دانم،
من کی گیرداری تیم دنیا همه می دانم،
عاشق شیدائی تیم دنیا همه می دانم.
لیلا لیلا لیلا
وزارت امور خارجه ایران گفته است که نگاه تهران بر روابط با تاجیکستان نگاه خویشاوندی است. در چند ماه اخیر در روابط سرد 3 ساله میان دوشنبه و تهران تحولات به میان آمده و به نظر می رسد که جانب ها خواستار بهبود مناسبت ها هستند. چون و چرای این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. با نوشته سایت رسمی سفارت ایران در تاجیکستان، سراج‌الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان هفته گذشته در مراسم